خیلی سخت برگزار کردن چون جشنواره‌ای در سر
تمهیدات خیلی گسترده‌ای هم بود، یعنی کسانی که دو تا دوز واکسن کرونا مورد تایید اتحادیه اروپا رو نزده بودن مجبور بودن هر 48 ساعت یک بار تست پی سی آر بدن و صرفاً با اون تست میتونستن وارد جشنواره بشن، همینطور مهمانان و در واقع حالا به هر شکلی تونستن جشنواره رو برگزار کنن.
اجازه بده به کمی متمرکز بشیم روی فیلم اصلی جشنواره، نخل طلا رو در واقع جشنواره رو امسال فرانسوی کرد بعد از سالها. علاوه بر این که کارگردان فیلم فرانسوی بود، یک نکته دیگری هم داشت، اونم این بود که خانم جولیا دوکورنو که تیتان رو ساخته و جایزه نخل طلا رو برد، شاید دومین زن باید بعد از جین کمپیون باشه که جین کمپیون استرالیایی باشه که سالها پیش جایزه نخل طلا رو برد. یعنی در واقع دو تا زن ما داشتیم برای این جایزه. اتفاق جالبی بود.
اتفاق جالبیه همین که خود فیلم هم در واقع یک ساختار خیلی غیر نامتعارفی داره و در واقع ممکنه که بینندگان خودشو کاملا، یعنی این به نظر میرسه حتمیه، به دو دسته کاملا مخالف و کاملا موافق تبدیل میکنه. علاقمندان جدی سینما فیلم قبلی همین خانوم به نام خام یا راو رو اگه دیده باشن کاملا متوجه میشن که سبک کاری ایشون چگونه است. من بخوام خیلی یه اشاره کوتاهی بکنم، داستان فیلم درباره یک زنی است که یک حالت عجیبی داره و از یک اتومبیل باردار میشه و از این حاصل این بارداری یک فرزند عجیبی به دنیا میاد و فیلم واقعا فیلم نامتعارفیه، انتخاب خیلی قابل توجهی از جانب هیئت داورانی که اونم خودش یک ویژگی داشت. اسپایکلی اولین در واقع سینماگر سیاه پوستی بود که ریاست هیئت داوران جشنواره کن رو بر عهده میگرفت و حالا هم که در واقع این جایزه که دومین زنی هست که نخل طلای کن رو میگیره، اینم در واقع اتفاق قابل توجهی در نوع خودش هست. شبیه در واقع تصمیمی است که هیئت داوران جشنواره برلین دوره پیش هم گرفت که فیلم راد و جود و اون پرن نامتعارف، پرن دیوانه که اسم البته طولانی هم داره اون فیلم، انتخاب کرد. اونم در واقع یک ساختار نامتعارفی رو داره، در واقع به شکل مرسوم اگه ما مثلا فیلم قهرمان آقای فرهادی رو بذاریم به عنوان یک نمونه سینمایی که از در واقع دنیای سینما به عنوان چیزی که تماشاگران انبوه انتظار دارن در ذهنشون هست، هر دوی این فیلم‌ها فیلم‌هایی هستن که یک زبان سینمایی جدیدتری رو با در واقع ساختارهای جدیدتری میارن و الان به نظر میرسه حالا هم این هیئت داوران بیشتر دنبال کشف و ترویج اون نوع زبان‌ها و ساختارها هستن و خب در کنارش هم چند فیلم دیگر داشتیم. اتفاقا تو همین دوره جشنواره کن فیلم تازه فیلم وس اندرسون به نام گزارش فرانسوی هم تا حدودی نزدیک بود به همین تعاریف جدید و تازه، اما خب مثلا به نظر می رسید همون که فیلم هتل بزرگ بوداپست قبلا تو جشنواره برلین مورد توجه قرار گرفته بود، داوران در واقع گفته بودن حالا بگردیم و یک فیلمساز جوانتری که در واقع دنبال این نوع ساختاراست رو در واقع ترویج کنیم، به زبان انگلیسی حالا بخوام بگیم پروموت کنیم و بیاریمش بالا. و از این نظر
میتونیم وظایف کنم همین است، یعنی
در واقع این چیزیه که درباره جشنواره‌های سینمایی مطرحه که اصلا کارکردشون قراره چه باشه، همیشه بحثه که در واقع به چه نوع سینمایی باید بهش اهمیت بدن.
بزنه بده یک کمی متمرکز بشیم بر فیلمی که بر فیلم قهرمان که به هر حال بخش مورد علاقه ما ایرانی ها و مخاطبان رادیو فردا هم حتما هست. اصغر فرهادی بالاخره بعد از اینکه دو تا فیلم قبلیش تونست برای دو تا بازیگر زن و مردش در سالهای گذشته جایزه بگیره، الان یه جایزه برای خودش به نوعی به دست آورده، هرچند که انتظار داره بالاخره به نخل طلا نزدیک بشه اما مثل که هنوز خیلی فاصله داره.
من خودم پیش بینی می‌کردم که نزدیک‌ترین زمان سینمای ایران برای دریافت دوباره جایزه نخل طلا، اما بخوایم تحلیل بکنیم با اتفاقاتی که تو اختتامیه افتاده، من فکر میکنم برخلاف پیشبینی ها تا حدودی عمل شد، به ویژه اون که در نظر بگیریم بالاخره آقای فرهادی جایزه رو داره به طور مشترک میگیره با فیلمی محصول استونی و فنلاند و روسیه. این نوع جایزه مشترک دادن البته تو این هیئت داوری خیلی جالبه چون جایزه داوران را هم بازم مشترک دادن، شبیه جشنواره فجر ایران عمل کردن که یه جوری بتونن جایزه رو تا میتونن با دادن دوتا جایزه مشترک در واقع به همه فیلم‌ها پخش کنن و همه فیلم‌ها دست خالی نمونن. اما خب میدونیم هم در کنارش که تا به حال سینمای ایران جایزه گرند جوری رو نگرفته بود. سمیرا مخملباف قبلا جایزه داوران رو گرفته بود اما جایزه بزرگ هیئت داوران نرسیده بود، که میتونیم با یک تعریفی بگیم بعد نخل طلا مهمترین جایزه است و از این نظر خب اتفاق ویژه‌ایه. اما در مقایسه با موفقیت فیلم فروشنده که دوتا جایزه گرفت در دوره سال 2016، خب الان فقط آقای فرهادی خودش جایزه گرفته و از این نظر که به خصوص توی رسانه‌های داخل ایران بر بازی امیر جدیدی خیلی تاکید می‌شد و از اون به معنی که اتفاق یاد می‌شد، به نظر می‌رسه که داوران موافق این نظریه نبودن. خود من هم فیلم رو دیدم، به نظرم از نکته‌های مهمش بازی آقای امیر جدیدی نیست و در واقع می‌تونیم بر روی فیلمنامه فیلم تاکید بکنیم و بگیم که ممکنه که واجد ویژگی‌هایی بود که بخواد جایزه بگیره. اما در مجموع همین که آقای فرهادی با چهارمین حضور در بخش مسابقه کن، که الان فقط با شکستن رکورد آقای کیارستمی یه فیلم فاصله داره، یعنی آقای کیارستمی با 5 فیلم در بخش مسابقه کن حاضر بود، اگر فیلم بعدی آقای فرهادی بیاد و در بخش مسابقه بره، بازم میتونیم بگیم که یه رکورد دیگر رو شکونده آقای فرهادی.
بعید به نظر میاد که فرهادی به زودی بتونه رکورد در واقع کیارستمی رو بزنه و نخل طلا رو بگیره.
البته خیلی جایزه مهمیه دیگه،
خیلی مهمه. یه نکته‌ای که هست اینه که اتفاقا نخل طلای کیارستمی هم نخل طلای مشترک بود.
اینم یه اتفاق در نوع خودش جالبی هست. اما خب با توجه به سن آقای فرهادی رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، میشه پیش بینی کرد که خیلی شاید روزی دور از دسترس نباشه. اما اینکه حالا با فیلم بعدیش یا فیلم‌های بعدی خودش باشه، این جای صحبت داره. برای علاقه‌مندان سینما ممکنه این مباحث جذاب باشه، اما فکر می‌کنم با این جایزه بازم مسیر موفقیت‌های فیلم قهرمان تازه شروع شده. میشه حد زد که به احتمال خیلی خیلی زیاد
در جشنواره‌های دیگه احتمالاً شاید جایزه،
حتی به عنوان نماینده ایران به جایزه اسکار پیشرو معرفی خواهد شد. هرچند تو مطلبی که من در رادیو فردا منتشر کردم، هنوزم در وبسایت رادیو فردا قابل مشاهده هست، با صریح ترین فیلم آقای فرهادی در کارنامهش مواجه هستیم که نسبت به فیلم های دیگرش از زاویه انتقاد به عمل کرده مسئولان جمهوری اسلامی ایران توش نشانه هایی دیده میشه و حتی من نمیدونم که برای نمایش در داخل ایران همین نسخه‌ای که در جشنواره کن اکران شد در واقع بدون به قول خود مسئولان ایران اصلاحات به قول مرسوم سانسور ما به نمایش در خواهد آمد یا نه. اما به نظر من به احتمال خیلی زیاد فیلم در داخل ایران نمایش داده خواهد شد و به احتمال خیلی زیاد به عنوان نماینده ایران هم به جایزه اسکار معرفی خواهد شد و من بازم پیش بینی میکنم که به احتمال خیلی زیاد دست کم تو اون فهرست اولیه‌ای هم که از فیلم ها اون 10 فیلمی که معرفی میشه جا خواهد گرفت. سال گذشته فیلم خورشید آقای مجیدی تا اونجا بالا رفت. یه جوری میتونیم بگیم همین رقابتی که تو جشنواره کن بوده معمولا تو بخش بهترین فیلم بین‌المللی جایزه اسکار تکرار میشه. البته بعد وایسیم و جشنواره ونیز هم ببینیم که 2 ماه دیگر تقریبا برگزار میشه، که آیا اونجا هم مدعی جدیدی از فیلمسازان بزرگ نمایش داده خواهند شد.
یه اشاره کردی به امیر جدیدی و موقعیت خاصی که آقای جدید داره به خاطر فیلمایی که پیش از این بازی کرده، فیلمای نزدیک به حکومت است، حتی فیلمایی است که به قول تو پروموت میکنه فضای امنیتی رو و به طور مشخص فیلم قبلی که حتی جایزه هم گرفت در جشنواره فیلم فجر و اینها. شاید اینطور بشه گفت که آقای فرهادی انتخاب آقای جدیدی رو خیلی آگاهانه انجام داده برای اینکه بتونه اون نقد ها رو در فیلم ایجاد بکنه. به نوعی این بحث را هم برخواهش.
اینم نکته یکی، خب میدونین که من درباره همین موضوع به صراحت از آقای فرهادی در نشست رسانه‌ای بعد از نمایش فیلم پرسیدم و
خیلی هم حاشیه ساخت،
خیلی هم در واقع واکنش برانگیز شد. حتی محمد رسولو فیلمساز شناخته شده سینما ایران نقدی وارد کرد به همون صحبت‌های آقای فرهادی. خب این موضوع حضور فیلم‌های امنیتی نظامی و پررنگ شدن ساخته شدنشون به خصوص در دهه 90 سینما ایران الان در واقع یک موضوع و چالش اصلی هست. یعنی کاملا در دهه 90 حکومت سینما ایران و حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی نظارتی و نظامی متوجه کارکرد سینما شدن، اهمیتی که در جامعه پیدا کرده بیش از گذشته، و خواستن که با کمک به ساخت با در واقع تامین مالی فیلم‌ها این فیلم‌ها رو بیشتر کنن و حالا این فضای سینما ایران کاملا تحت تاثیر قرار گرفته. به نظر خود من افت کیفی سینما ایران در دهه 90 که به شکل قابل ملاحظه حتی با دهه 60 و 70 هم قابل مقایسه نیست و غیر از فیلمسازانی مثل آقای فرهادی و چند نمونه دیگر الان سال‌هاست که سینما ایران از نظر